أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان و نمازگزاران بزرگوار برادران و خواهران ایمانیم رو توصیه به رعایت تقوا و انجام فرائض دینی و دوری از گناهان و نافرمانی حق تعالی میکنم. عاشورای حسینی رو به محضر همه شما خوبان برادران، خواهران بزرگوار، عزاداران سید الشهدا تسلیت عرض میکنم انشاءالله که خدای متعال قبول کنه این عزاداری ها رو و اونها رو ذخیره قبل قیامت ما قرار بده و اظهار ارادت شما رو و محبت شما رو سرمایه‌ای قرار بده برای اینکه انشاءالله در دنیا زندگی عزتمندانه‌ای در پرتو عنایات و توجهات حضرت حق و وجود مقدس سید الشهدا انشاءالله داشته باشه. یکی از عبرت‌های عجیب و تلخ عاشورا مسئله تنهایی ولی خداست. وجود مقدس سید الشهدا وقتی که از مکه رو افتادن به سمت کربلا به یک منزلی رسیدن به نام منزل زباله. زباله به معنای کم آبه، یه جایی که آب بسیار کمی داشته بهش میگفتن زباله. این منزل از منزلگاه‌های مهمه که تو تحلیل مسائل عاشورا اونجا فرمایش حضرت امام و مطالبی که فرمودن قابل توجه است. اونجا حضرت جمع میکنن اصحاب رو، یه خطبه خیلی کوتاهی میخونن، 3-4 خط. بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فانه قد آتانا خبر و فزیع. اصحاب جمع کرد، گفت خبر تلخ و ناگواری به من رسیده، قتل مسلم ابن عقیل، خبر و فزیع قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقطر. به ما خبر رسیده که این بزرگوارا به شهادت رسیدن، 3 نفر، مسلم ابن عقیل و هانی و عبدالله ابن یقطر. وقد خزلتنا شیعتنا، شیعیان ما رو رها کرد. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، هر کسی خواست از ما جدا بشه میتونه از همینجا جدا بشه، چون اوضاع آینده ی حرکت ما مشخصه. از این روایت و از این صحبت مشخص میشه که حضرت که از مکه را افتادن جمع زیادی با ایشون همراه شدن، غیر از اون اعضای کاروان اولیه که از مدینه را افتادن، چون حضرت از مدینه را افتادن به سمت مکه، خب اونها خانواده اینا بودن با علم به وضعیت و شرایط و اتفاقاتی که ممکنه در پیش بگیره و او همراه شدن. بعد تو مکه در بین را نامه های مردم کوفه رسید، دعوت های آنچنانی. خب خیلی از افراد شیعیان گفتن خب حالا میریم و تو قیام هم شرکت میکنیم و زمینه آماده و فراهمه، بعدش هم به حال شرایط مساعدیه، ما هم میریم فرزند رسول خدا را یاری میکنیم و به حال چیره میشیم بر دشمن. معلوم میشه که از اینجا جمع زیادی با این نگاه را افتادن و همراه شدن با سید الشهدا، ولی وقتی که رسیدن به این منزل زباله و این صحبت رو حضرت فرمودن، دیگه اونجا مطلب روشن شد که قصه اون طوری که اونا فکر میکردن دیگه نیست، اوضاع متفاوته و ورق برگشته. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیه منا ذمامون، هر کس میخواد برگرده برگرده، من حقم رو حلال کردم، هیچ حقی از من برگردن او نیست. اینجا داند که فتفرق الناس انه تفرقن، مردم متفرق شدن، فاخذوا یمینا و شمالا، تعدادی مسیر راست رو گرفتن رفتن، تعدادی مسیر دیگری چپی رو گرفتن و رفتن، خلاصه هر کسی مسیر رو گرفت و از حضرت جدا شد. حتی بقی فی اصحابه الذین جاءوا معه من المدینه، کیا موندن؟ فقط اون کسانی که از مدینه با وجود مقدس سید الشهدا را افتادن که عمدتا خاندان ایشون بودن و اون اصحابی که تا آخر با ایشون باقی ماندن. این مسئله تنهایی ولی خدا مسئله مهم است که چطور میشه یک امتی ولی خدا رو تنها میگذاره. این یکی از اون اتفاقات تلخ جامعه اسلامی که محورش ولی خداست. اصلا شاکله امت اسلامی با محوریت ولی خدا شکل میگیره و امت باید بر مدار او بچرخن و بر اساس منویات او برنامه هاشون رو تنظیم بکنن. موجودیت اونها، حیات واقعی امت اسلامی و شیعی بر اساس وجود ولی خداست. چطور میشه یهو اینا دور و بر ولی خدا رو تنها میگذارن در حالی که میدونن اگر ولی خدا نباشه خودشون هم دیگه نیستن؟ این نکته مهمی است. وقتی که این محور و این هسته مرکزی نباشه، اینها هم حقیقتی ندارن، اونها هم وجودشون مورد تهدید قرار بگیره. خب این یه سوال بسیار مهم است. در بعضی از روایات استفاده میشه یا بعضی از تحلیل‌های تاریخی دلایل زیادی ذکر کردن، شاید بشه 8-9 مورد رو ذکر کردن، فقط دو موردشو اشاره میکنم. یکی از اونها که مهمترین اونهاست مسئله شبهه و فتنه و ترکیب و شبه و فتنه در یک مقطعه. شبه فضا رو تاریک میکنه، فضا رو غبارآلود میکنه، به نحوی که تشخیص رو بر افراد سخت میکنه. وقتی که فضا فضای شبه هست، فضای غبارآلوده، در فضای شبه و تاریکی و غبارآلود تشخیص حق از باطل سخت میشه، دشوار میشه. جز کسانی که علا بصیرتن من دینه، کسانی که بصیرتی داشته باشن، چون بصیرت در واقع میشکافه اون تاریکی رو، میشکافه اون غبار رو، میشکافه، اجازه نمیده اون غبار و تاریکی مانعی باشد و عاملی باشد برای یافتن حق و کشف حقیقت. دقت فرمودید؟ اون کسی که بصیرت داشته باشه. لذا قمر بنی هاشم یکی از ویژگی‌هاش همینه دیگه، انه نافذ البصیره، صلب الایمان و نافذ البصیره. خب افراد بی بصیرت، افرادی که قدرت تحلیل بالا ندارن، تو فضا گم میشن، نمیدونه چپ بره راست بره، نمیبینه، احتمال میده که چند قدم که جلو بره بیفته توی چایی، چالهی، توی پرتگاهی. در کنار شبهه مسئله فتنه قرار میگیره. افرادی که زیرکن، افرادی که دشمنن، اونها میان فتنه هم میکنن. فتنه در فضای شبهه کارگر میفته. اگر فضای شبهه ناک و غبار آلود نباشه فتنه هیچ تأثیری نداره. لذا وقتی که ترکیب میشه این دوتا با هم دیگه، کار رو بر افراد سخت میکنه. خب چه فتنه ای در وجود در زمان امام معصوم رخ میده؟ اولین فتنه و مهمترین فتنه ای که رخ داد، بزرگوارا شعار حسبنا کتاب الله بود. یعنی گفتن ما نیاز به امام نداریم، ما نیاز به ولی خدا نداریم، کتاب خدا که هست، حسبنا کتاب الله. خدا هم که فرموده رتب و یابسی نیست مگر این که در کتاب خدا بیان شده. خب همین برای ما کافیه. همین فتنه ای بود که در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خوارج درست کرد. آدمای مؤمن متدین اهل عبادت اما ناآگاه بی بصیرت و متنسک به ظاهر اسلام و پوسته اسلام رو اونجا جدا کرد از بدنه شیعیان واقعی و از کنار امام زمان علیه السلام که امیرالمومنین بودن جدا کرد. اون فتنه معاویه تو اون فضای غبارآلود اونجا رخ داد. چرا؟ چون فضا این بود که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا رو داریم، قرآن پیش روی ماست، ما نیاز به کسی دیگه ای نداریم. این یکی از اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاد، تداوم همون نگاه و همون نگرش باطل بود. دومین عامل دینداری عافیت طلبانه بود. دینداری عافیت طلبانه. خب اینا توضیحاتی داره، اینا رو از این جهت عرض کردم که حواسمون باشه، حواسمون به شبهاتی که در اعتقادات ما وارد میشه، به اولیات دینی ما وارد میشه، حواسمون باشه. اهل مطالعه باشیم، اهل تحقیق باشیم، اهل پرسش و سوال از علما باشیم، از صاحبان خرد و عقل باشیم تا بتونیم اون شبهات رو برای خودمون حل بکنیم. یه وقتی گرفتار فتنه هایی که در فضای شبهه ایجاد میشه ما نشیم. دوم، دینداری. دینداری لزوماً این نیستش که همیشه فضا برای ما مساعد باشه. نه، وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام هم در همین جنگ ها و همین سختی ها بسیاری از افراد رو از دست دادن، بسیاری از افراد رو که مدعی دینداری بودن از دست دادن. بنابراین یک جاهای فضای سخت و سنگینی و نقاطی پیش روی انسان قرار میگیره که انسان مورد آزمایش واقع میشه. حواسمون باشه راحت طلبی با دینداری سازگاری نداره. اگر راحت طلبی با دینداری سازگاری داشت، این همه جهاد، این همه غزوات و سرایا در صدر اسلام ما باش مواجه نبودیم. این ها مسائلی است که مورد توجه ما باشه. و آخرین نکته ای که عرض میکنم، عرضم را جمع کنم، خب اتفاقات تلخی که متاسفانه این هفته یا اخیر شاهدش هستیم و اون حتاکیه به قرآن کریم است، به کتاب آسمانی، به عنوان یکی از مقدسترین کتب آسمانی انبیاء الهی است. خب متاسفانه بعضی از کشورها به بهانه حقوق بشر و به بهانه آزادی و به بهانه های پوچ و واهی دیگر دست حتاکان رو باز میگذارند، بلکه چراغ سبز به اونها نشان میدن که به مقدسات بیش از 2 میلیارد مسلمان توهین بشه، حتاکی بشه، احساسات اونها رو جریحه دار بکنند و تحریک بکنند، در حالی که این کار بسیار شنیعیه. هیچ انسان عاقلی، هیچ انسان آزادهی، هیچ انسانی که برای دین خدا و برای حتی بشر حقی قائل است، چون تا سازمان تو اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده که کسی حق ندارد به مقدسات انسانهای دیگر مخصوصا ادیان آسمانی و توحیدی تهمتی و اتهامی و توهینی رو روا بداره، حتکی انجام بده. خب پس اگر کسی مدعی حقوق بشر هست که از حقوق بشر آزادی نسبت به اعمال دینیش هست و توجه به مقدسات و اموری که براش محترمه، شما میبینید که داره این کار انجام میشه، قرآن بهش حتاکی صورت میگیره، آتش میزنن و مکرر در مکرر، و این حاکی از تناقضات گفتاری و رفتاری و سیاستهای دوگانه اونهاست. این عمل شنیع رو به شدت ازش بیزاری باید بجوین امت اسلامی، دولتهای اسلامی، و محکوم بکنن و راههای عملی و بازدارنده در سطح دولت‌های اسلامی باید گرفته بشه که دیگه جرأت نکنن به مقدسات بیش از 2 میلیارد مسلمان اینجوری حتی کی صورت بگیره. نباید دولت‌ها منفعل باشن، نباید سازمان کنفرانس اسلامی منفعل باشه، سیاست خارجی ما باید حجم فعالیت‌های خودش رو در وقت بروز چنین حوادثی روی این مسائل متمرکز بکنه. بله اقتصاد داریم، سیاست داریم، چه و چه داریم، اما وقتی که یک چنین واقعه ناگواری دیده می شود باید تمام تمرکز بره روی بسیج افکار عمومی دنیا و مسلمان ها مخصوصا، تا قبح این عمل شنیع رو به دنیا بفهمانند که اونها هم مانع بشن از این عمل. انتظار ما از دولت این هست که نسبت به این مسئله جدی برخورد بکنه، اینکه یه کارداری رو یا یه سفیر رو بخواند، فرا بخواند، یه تذکری به او بده. خب ما اگه با دولت سوئد مثلا چه سنمی داریم، یا دولت دانمارک چقدر در تأمین ما یحتاج ما میتونه مؤثر باشه که اگر ما مثلا یک جایی با او استکاک جدی پیدا کردیم نتونیم مشکل خودمون رو از طریق کشورهای دیگه حل بکنیم. این سفیر رو باید گوششو گرفت از کشور بیرون کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هیچ ملاحظه‌ای، نه ملاحظات سیاسی، نه ملاحظات اقتصادی، نه ملاحظات بین المللی، نباید مانع بشود از اینکه مسلمین از عزت خودشون مقتدرانه و از حیثیتشون و از هویت دینیشون بخوان دفاع بکنن. فلذا این انتظار رو ما داریم انشاءالله دولت محترم نسبت به این مسئله جدیت و اهتمام لازم رو داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.